خب احسان بگو ببینم، تو فکر تو نظر من زیاد قبول نداری دقیقا.
چرا نظر قبول دارم؟ دارم باز دوباره اون روح اثره دارم تاکید میکنم. من میگم اون سه تا مدل اول که کار کردنش کاری نداره.
یعنی شما به خدا کار داره.
من اصلا کسی که میاد زیر یه خم این کارو انجام میده که باید آدم کاری باشه، هیچی. ولی میگم تو همین مدل همین سه تای اول خیلی کار شاخی انجام اتفاق نیفتاده.
ما میگیم شما میگه روح اثر باید در خود اثر ساخته شده جاری باشه.
این به نظر این مهمترین چیزه.
یه مثال بزن برام.
ببین نگاه کن
چه میتونه باز کنیم این قصه هم.
سر اینم خیلی حرف هستا ولی کامل میتونه اون معنا رو متواتر کنه. ما یک اثری داریم به اسم جهان میانه،
خب
نوشته یه تالکین،
آره
کتاب های تالکین. یه سگانه هست ارباب حلقه ها، یه سگانه هست هابیت، یه سگانه هست حلقه های قدرت. خب این سه تا مال یه اثره، این جهان یه اثره، فرانچایز های یه اثر هستن. حالا فرانچایز که آره دیگه،
به معنی تعمیم دادن داری میگه فرانچایز،
گسترش جهان داستانی، جهان داستانی گسترش یافته. اینا که در واقع همشون مال یه اثر هستن، اما این سه تا هر کدوم انگار سه تا معنای مختلف دارن. یا بخوایم اینجوری بگیم، ما تو فضای داستان نویسی میگیم یکی از مهمترین چیزایی که میگیم خدای این داستان کجاست، خدای این داستان کیه، چون خدای هر داستانی جهان اون داستان رو ساخته و جهان علی معلولی اون داستان رو به وجود میاره. خب وقتی شما میبینید سراغ کتابای خود تالکین، تالکین یه کاتولیک خیلی خدا باور سفت و سخته و تمام داستانش مطلقه، یعنی خاکستری وجود نداره، خیر و شر،
بله،
سفید و سیاه مطلق، و اصلا نظام داستانیش داره بر این اساس پیش میره.
برخلاف ماجراهای پاتر، هری پاتر که پر از آدمهای خاکستری.
آره شما میتونید متوجه بشین که نویسنده هری پاتر نویسنده امروزی مدرنه، اما تالکین نویسنده سنتیه و به هم اون ساختارهای سیاه‌سفید و کلاسیک در واقع اعتقاد داره. حالا شما میاید سگانه ارباب حلقه ها رو میبینید که تو سگانه ارباب حلقه ها مطلق باز این هست، درسته به اندازه کتاب اون خدای وجود نداره ولی باز حس میکنید الطاف الهی رو در سگانه ارباب حلقه ها. میاید تو سگانه دوم یعنی هابیت ها، این خیلی کم رنگ شده، خدای انگار بین بعضی ها مثلا دو به شکه، آدم خاکستری همین وسط هست. میاد جلوتر میشه سریال حلقه های قدرت، اصلا انگار اینجا دیگه خدا نیست، الف ها آدم ها انگار تنهان و دست شر چیزه. حالا خیلی از مخاطب ها و طرفداران این فضا میتونن بگن که نه این آخه بر میگرده به داستانی که داره حلقه ها شکل میگیره. و ببین شما باز میگم اگه ارجابید به کتاب و به اون، حالا این بخشا دیگه تو سیلمارینیونه، اونجا شما برید سراغ این بخش های محتوایی، باز روح اثر وجود داره، یعنی باز نبرد خیر و شر، شر معنا دارد، یعنی اون سایران اینجوری نیست، خیلی شره، ولی سایران اینجا تقریبا شخصیت میانه روی که بعضی وقتا میتونه حقم باش باشه. یعنی اصلا سینمای مدرن، سینمای این مثلا 5-6 سال اخیر اینجوریه که انگار قرار بر اینه که ما جهان از زاویه بدمنها ببینیم و ببینیم که این الزاماً انقدر بد نیست و میتونه اینم خوب باشه،
اون آدم خاکستریه رو ببینیم دیگه.
آره. این هم یه مدل اقتباسه ها، من نمیگم این اقتباس نیست، دارم میگم اقتباس ارزشمندی نیست. یعنی شما اومدیم فرانچایز و در واقع قرائت خود خالق اثر ثانویه رو توی کار دارید میبینید، برداشت آی شاملو نسبت به شاهنامه رو دارید میبینید. برای شاملو جمشید یک شاه ظالمه و ضحاک یک پادشاه منجیه، کاوه یک نماینده کارگره، این اصلا سخنرانی خودش شاملو هست دیگه، آی شاملو میتونید سخنرانیشو هم تصویریش هم
که محلی از اعراب ندارد.
آره، اصلا دیگه کامل او هم اومده از منظر خودش این قصه رو چیز کرده، روایت کرده. حالا من یه منظر دیگه میخوام بگم.
بگو به عنوان جنبندی. آره، آره، امشب آره.
من یه منظر دیگه میخوام بگم که یه مدار قلقلک بده ذهنها رو. چرا هیچ کدوم از پهلوان ها نمیتونن با ضحاک و سربازان ضحاک که دیوها هستن، دیوهایی که در واقع تحمورس یه زمان اینا رو به بند کشیده بود، نمیتونن با اینا مبارزه بکنن؟ چرا فریدون باید بیاد مبارزه بکنه با اینها؟ چرا کاوه؟ با کاوه چیست؟ کاوه آهنگره. چرا همه حالا تا چی شده؟
هیچی با محمود بابا.
آره. چرا همه تا قبل از این نمیتونستن با ضحاک مبارزه کنن، اما تحت لوای پرچم کاوه، پرچم کاویان، میتونن با ضحاک مبارزه کنن؟ مسئله چیه؟ مسئله اینه که کاوه آهنگره. این وقتی میگیم روح اثر و بعد ببین شما سراغ زیر ریشه ها، زیر متن ها، فضای اسطوره‌ای، تو جهان قدیم آهنگری جزو علوم خیلی مثلا های تک و علوم خفیه و اینا بوده،
پیشرفته بوده، خفن بوده،
جزء علوم خفن محسوب می‌شده. هر کسی نمی‌تونست آهنگر بشه. آهنگر به معنی کسی که پتک بزنه فقط نیست. این یه قرائت امروزی مونه. یه قرائت دیگه اینه که این آهنگری بلده. یعنی
من یه میون کلامت یه نکته‌ای دارم. من فکر می‌کنم که ما در دو بخش باید به قصه ها نگاه کنیم. یک، اصل اثر رو در زمان خلقش و با توجه دقیقا به آن چیزی که راوی مد نظرشه بررسی کنیم، که میشود مثلا شاهنامه به ماهو و شاهنامه، یک کتابی سراسر علت و معلول به نظر من از آن چیزی که جهان پشت سر گذاشته تا به لحظه‌ای که آقای فردوسی نشسته و داره اونها رو جمع میکنه، که بخش عمده‌ای خیال و قصه و ترکیب همه اینها با هم است. یه وقتی هست ما میایم اثر رو
با فهم امروزی
با فهم امروزی بهشت، اینجا اونجایی که تو یه ذره با قصه زاویه پیدا میکنی.
من میگم این هم خوبه، این هم خوبه، ولی میگم
به شرطها و شروطها.
آره، به شرطها و شروطها. دیگه شورشو اگه در بیاریم ما از روح اثر داریم فاصله میگیریم.
اینی که این نگاهی که احسان حجتی الان به قصه داره، مثلا میگم شاید دست خیلی از فیلمسازها رو میبنده در باب اینکه بخوان مثلا برن سراغ قصه های شاهنامه و اون رو تبدیل به یک اثر سینمایی بکنن. ترس از امروزی شدن اثر و مثلا میخوام برات بگم، توی مدل های سریال سازی ما تو ایران، من همیشه میگم یه چند سالی، چند دههی در ایران اتفاقات عجیبی در حوزه سینما و سریال میافته. ما سریالی داریم در دهه 60 به اسم گورک ها، یکی از فوق‌العاده ترین آثار ساخته شده سه تا ندید. چند سالته احسان؟
من متولد 71 هم دیگه.
خب قطعا تو ندیدی ولی ببینش. یعنی گورک ها، ما مشتبه تیتراژش رو نداریم، یه نگاه به انداز، فکر میکنم از ساخته های آقای انتظامی باشه، خیلی کار خفنی بود. یه تیتراژ داره اون سریال، اصلا همه رو الان میخوام بذارم کنار. تیتراژ این سریال تلویزیونی به همه چیز میارزه و سال هاست که فکر میکنم هیچ کسی نتونسته رو دست اون تیتر بسازه، اینقدر فوق‌العاده است. یا مثلا در مدل‌های نگاه تاریخی به قصه هامون با فراز و فرودها و کم و زیادها، مثلا قصه سربداران رو داریم در سریال سربداران، بله، با بازی جاودانه امین طارق و جمع کثیری از بازیگران سینمای ایران که خیلی هاشون دیگه الان بین ما نیستن. روح اثر حفظ شده، اثر شاخ و برگ های دراماتیک بیشتری بهش اضافه شده و تو از تماشاش لذت میبری.
این شما میرید به زمان سربداران و دلیل قیام اینها رو متوجه میشید،
اصلا با اونها زیست میکنی.
این شما صرفا یه اتفاق تاریخی که حالا چند کاراکتر وجود دارن، یه سری نسبت ها با هم دیگه دارن، نمیفهمید.
احسن. حالا همینه که توی سینما وقتی یا سریال وقتی که مثلا میخوان برن سراغ قصه های شاهنامه، چند تا فاکتور آسیب زننده است. یکی این که چون زور سینمای ما
به اون اندازه نیست،
به اون اندازه نیست، کار در نمیاد، ویژوالامون خوشگل نمیشه و هزار تا ماجرای دیگه، کار رو پاس میدیم در حوزه انیمیشن. سعی میکنیم که روح اثر رو مثلا به قول تو داشته باشیم، ولی انیمیشن
اونجا اتفاق نمیفته.
اونجا این اتفاق نمیفته.
نکته همینجاست دیگه. آدم ببین، یه تشابه هستش و جفتش رو بگم. ببین اگر تالکین اون جهان رو داره خلق میکنه، شما نمیتونید زیست تالکین در زمانی که چی شد؟
هیچی، با من بود، با من
پیدا کرده.
آره آره.
زیست تالکین که در زمان جنگ جهانی سرباز بود در کانال های سون و وردن رو شما تو اثر میتونید ببینید. در اون فضایی که همه دو به شک میشن، تالکین میاد میگه نه، من الان فهمیدم که اصلا دو به شکی وجود نداره، یه خیر مطلق وجود داره و یک شر مطلق. تو اون فضایی که در واقع کلی جهان مدرن از اون جنگ بیرون میاد، حالا شما دوباره میاد تو ایران، تو ایران ما تالکین داریم دیگه، فردوسی داره تو چه عصری زیست میکنه؟ تو عصری که ایرانی وجود نداره، فردوسی داره ایران خلق میکنه. فردوسی هم مثل تالکین سابقه نبرد با ترک ها رو داره.
رو بحثی که داری میکنی یه انقلت گنده دارم که
فکرم اینجا جا نمیشه،
اینجا الان شروع کنیم تا 300 دقیقه آره. اینجا باید بحث کنیم، ولی یک نکته رو در نظر داشته باشید، لطف کنید همه شما عزیزان، ایران ماهیتی است که ایران بوده،
بله بله.
ایران هست و ایران خواهد.
ایران محصول 40 سال، 100 سال، 200 سال، 500 سال اخیر نیست.
ایران بذار میخوام دیگه نمیتونم دیگه، رفت رو خط، پا گذاشتی رو خط قرمز. آره، من دیتایی که دادی یه ذره روش انقلت دارم، باید یه ذره با مطالعه تر راجعش هر دومون بحث کنیم. آن زمان که فردوسی شاهنامه رو مینویسد و دلایل نگارش شاهنامه همه سر جاش، اما هویت ایرانی آفه. رو حفظ میکنه،
روح ایرانی رو. ببین شاه اینو از دست نده، برای کسایی که حالا نمیدونن اینو میگم، چون احتمالا خیلی از شنونده های ما میدونن کامل این ماجراها رو، فردوسی خالق داستانهای شاهنامه نیست، ناظم داستانهای شاهنامه است. یعنی داستانهای شاهنامه وجود داشتن، فردوسی اومده اینا رو به نظم تبدیل کرده. و نکته اینه که فردوسی به عنوان یک خالق اثر ثانویه، روح اثر اولیه رو درک کرده که تونسته یک اثری خلق بکنه که 1000 سال داره زندگی میکنه.
و یک نکته دیگه هم در همین راستا داشته باشید. اول از تو متشکرم، بیا شنبه ها بیا بزنیم سر کله هم دیگه، به نظرم چیز جذابیه. نکته مهم این است که آن چیزی که امروز ما داریم بهش استناد میکنیم، فارغ از هویتمون، فارغ از داشته هامون، زبان نازنین فارسی است. ما جز به معدود زبانهای زنده دنیاییم که میتونیم به راحتی متن 1000 و چند سال قبلمون رو بخونیم، باهاش حرف بزنیم، متوجهش بشیم بی کم و کاست، و این نعمتی است که زبان فارسی در اختیارمون قرار داده. این به این معنی نیست که ببین یه چیزی من به شما بگم ما واو اینا، نه ها، نه، هر چیزی سر جای خودش
هستیم.
آره، ولی این ماهیت و هویت ماست. اما از تو متشکرم، با تو بازم هفته های بعد خواهیم بود، گپ خواهیم زد. بریم سراغ تیتراژ جذاب مجموعه گورکا. به 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 به. که زنده یاد مرتضی خان حنانه در باب موسیقی فیلم و ارکستراسیون تازه موسیقی گذاشت، بعدها نتیجهش دقیقا میشه این چیزی که میبینید، میشه ساخته مجید خان انتظامی در موسیقی سریال گرگ ها که یکی از فوق‌العاده ترین سریال های ساخته شده در تاریخ تلویزیون هست و لذت میبرید از این همه یک دستی و غنا و شکوه در این اثر. ذوق کردم واقعا، نمیتونم جلو ذوقم. امشب بریم اگه بشه، من دارم چون سی دی های گرگ ها رو همه رو دارم، چند تا سریال رو هنوز در قالب سی دی و دی وی دی دارم، یکیش همین گرگ هاست، یکیش سربدارانه، یکیش خانه سبز. عرض به حضور انورتون که مجموعه ارتش سری هزار دستان ندارم متاسفانه، نه ارتش سری اون سریال عجیب و غریب با اون تیتراژ فوق‌العاده‌اش، وای که چقدر جذاب بوده، و همه این داستان ها. انتهای بحثمون با احسان به جای قشنگی رسید، به یک نام، نام بلند و با شکوه سرزمینم ایران. الهی که دورتون بگردم مردم، و الهی که دور سرزمینم، زمینم ایران بگردم، که انقدر این زمین عزیز و با شکوهه که هرچی از شکوهش بگم کم گفتم.
حاضر با شبت سر کنه، یکی حاضر با غم جون بده، به جز من، به جز ما، به جز مردمت، کی باید واسه خاک تو خون بده؟ همه سهمم از زندگی خاکمه، همین خاک که اسم تو مرزش، مگه میشه ایران فراموشه؟ بدون تو تاریخ بی ارزشه، واسه آسمونت خمه، بی امونت، واسه آب و نونت وطن بیقرارم، تو طاقت میاری با زخمای کاری، وطن بیقراری که من بیقرارم، واسه آسمونت خمه، بی امونت، برای جنونت وطن بیقرارم، تو طاقت میاری با زخمای کاری، وطن بیقراری که من بیقرارم. اومدم با غم و شادیات کنار، اومدم با زیاد و کمت، چه زنده چه مرده، تو آغوشتم کفن دوختم آخر از پرچمت، تا زندم هوا تو نفس میکشم، بذار قسمتم گرد و خاکت بشه، من از جونمم حاضرم بگذرم، که یک لحظه درد تو ساکت بشه، واسه آسمونت غمه، بی امونت، واسه آب و نونت وطن بیقرارم، تو طاقت میاری با زخمای کاری، وطن بیقراری که من بیقرارم، واسه آسمونت غمه، بی امونت، برای جنونت وطن بیقرارم، تو طاقت میاری با زخمای کاری، وطن بیقراری که من بیقرارم.
از مخاطبان پادکست باشی و به موضوعات تاریخی هم علاقه مند باشی، پادکست رافکده میتونه پیشنهاد خوبی برای شما باشه. محمد علی نامه‌ای در پادکست رافکده به زندگی تاریخی افراد مختلفی پرداخته.
من محمد علی نامه‌ای هستم، ایده پرداز و راوی پادکست رافکده. رافکده یه پادکست تاریخ محور و روایت محوره، جایی برای شنیدن داستانهایی که گذشته رو زنده میکنن و امروز رو معنا میدن. پادکستی که حدود 4 سال توش با عشق تاریخ رو روایت میکنیم، از قصه هایی که گوشنشین کتاب ها موندن تا روایت هایی که زندگی امروز ما رو ساختن. باید بگم که تا امروز بیشتر از 60 اپیزود صوتی، حدود 30 ویدیوکست منتشر کردیم و بیشتر از 10 میلیون بار شنیده شدیم و خوشحالیم که هر روز همراهان بیشتری هم در این مسیر کنار ما هستن. اگر تازه میخواید با ما آشنا بشید، چند تا از اپیزودهایی که خیلی دوستشون داشتن این هاست. از روایت پادشاهان هخامنشی و سرگذشت 5 پادشاه نخست شاهنامه تا داستانهای پر رمز و راز مثل زندگی استاد شهریار و پروین اعتصامی یا روایت پرالتهاب میرزا کوچکخان جنگلی و حتی زندگی پرفراز و نشیب محمد علی رجایی. اگر به تاریخ علاقه دارید یا حتی فقط دنبال روایت‌هایی هستید که جهان رو از زاویه‌ای تازه و سینمایی نشون بده، دعوتتون میکنم به دنیای رافکده سر بزنید. اینجا تاریخ فقط یه روایت قدیمی نیست، تجربه یه برای فهمیدن دنیای امروز.
روایتگر سرگذشت‌ها و رویدادهای ماندگار تاریخ ایران و جهان در پادکست رافکده.
بهار با همه عطر و طراوتش توی باغچه خانه ما هم پا گذاشته بود. انگار یک تکه از بهار کنده شده بود و افتاده بود توی حیات خانه ما. درخت ها برگ های ریز و سبزی آورده بودند. همه جا بوی فروردین میداد. آفتاب گرم و دلپذیر بود. نفس گرم زمین را می دیدم که از سوی خاک باغچه بلند می شد. پدر و مادرم آن روز مهمان داشتند. خانه من هر روز پر از مهمان می شد. خب دوستای پدرم می آمدن مهمانی. مادرم می گفت مهمان های آن روز 7-8 نفری می شدند. بوی قرمه سبزی و ماهی از مطبخ می آمد. مهمان ها هنوز نیامده بودند و تا ظهر خیلی وقت مانده بود. من دلم می خواست تنها باشم. راستش را بخواهید اصلاً حوصله مهمان بازی آدم بزرگ ها را نداشتم. دلم نمیخواست میان آن همه مهمان چاق و لاغر و کوتاه بلند بنشینم و به حرفای عجیب و غریب آنها گوش بدم. با این حال بدم هم نمیآمد که یکی از مهمان های آن روز را ببینم. یعنی نه تنها بدم نمیآمد، خیلی هم خوشم میآمد. حتی برای دیدنش برگ های درخت انار را میشمردم تا زودتر بیاید. از صدایش خوشم میآمد. صدای پایش را هم دوست داشتم. مثل پدرم مهربان بود و شعرهای مرا با دقت گوش میکرد. هر وقت شعرهایم را برایش میخواندم، برایم کف میزد و حرفهای خوب خوب میگفت. تشویقم میکرد و پشت سر هم آفرین و احسن تحویلم میداد. بعضی وقتا میگفت دست مریزاد، که من معنی این حرف را نمیفهمیدم. لابد دست مریزاد نوعی آفرین است. وقتی از خانه ما میرفت، عطر و بوی لباسها و حرفهایش دور و برم میماند. دلم میخواست بنشینم و هی شعر بگویم. انگار هر وقت او میامد خانه ما، چند تا شعر هم قاطی نخود و کشمش توی مشتم میریخت. او مثل بهار بود، اسمش هم بهار بود. این تکه ای از قاب کودکی پروین اعتصامی بود و حالا میخواییم با هم بریم اون روزای دور توی کوچه های خاطره، جایی که زمان گم میشه، جایی که پروین شروع میشه.
اینجا شب نیست.
ممنونم از سرکار خانم احمدوند بزرگوار و پادکستی که برامون معرفی کردن. بیاییم این تحت‌های برنامه یه تفاعلی بزنیم به دیوان جناب حافظ. نیت کنید. Thank you.
دردم از یار است و درمان نیز هم، دل فدای او شد و جان نیز هم. این که می گویند آن خوشتر ز حسن، یار ما این دارد و آن نیز هم. داستان در پرده می گویم، ولی گفته خواهد شد به دستان نیز هم. هر دو عالم یک فروغ روی اوست، گفتمت پیدا و پنهان نیز هم. یاد باد آن کو به قصد خون ما زلف را بشکست و پیمان نیز هم. اعتمادی نیست بر کار جهان، بلکه بر گردون و گردان نیز هم. چون سر آمد دولت شبهای وصل، بگذرد ایام هجران نیز هم. محتسب داند که حافظ عاشق است، واصف ملک سلیمان نیز هم. عاشق از قاضی نترسد، می بیار بلکه از یرقوی دیوان نیز هم. دردم از یار است و درمان نیز هم.
دیدی ای دل که غم عشق دگر بار چه کرد، چون بشد دلبر و با یار وفادار چه کرد. آه از آن نرگس جادو که چه بازی اندی، آه از آن مست که با مردم هوشیار چه کرد. عشق من رنگ شفق یا زبیم ریه یا طالعه بیشف قطبین که در این کار چه کرد. بقیه از منزل لیلی به درخشید سحر، به که با خرمن مجنون دلفتار چه کرد.
الهی که همیشه سالم و سلامت باشید مردم، عاشق شوهر نه روزی کار جهان سرایه. شب بخیر، خداحافظ.
ساقی را جام میم ده که نگارنده غیب، نیست معلوم که در پرده اسرار چه کرد. آن که پر نقش زدین دایره مینایی، کس ندانست که در گردش پرگار چه کرد. عشق من رنگ شفق یا زبیمه ریه یا طالعه بیشفقت بین که در این کار چه کرد. برقی از منزل لیلی به درخشید سحر، به که با خرمن مجنون دل افکار چه کرد. فکرش آتش غم در دل حافظ زد و زود، یار دیرینه ببینی که با یار